ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مردم ایران شرایط حساسی را تجربه میکنند. روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفتشان توافق کردند. و اسرائیل از آلمان خواست با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جمع 10,000 بسیجی تجمع کننده در ورزشگاه آزادی تهران گفت مردم ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اقتصادی موقعیت حساسی را تجربه می‌کنند. او با پذیرش وجود فشار اقتصادی در این حال گفت که اما بن‌بست نداریم. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با انتقاد شدید از دولت آمریکا گفت به تازگی رئیس جمهوری آمریکا به سران کشورهای اروپایی گفته است که تا چند ماه آینده نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط می‌کند. او این اظهارات را خیال و رویا توصیف کرده است. آقای خامنه‌ای همچنین بدون نام بردن از کسانی که به گفته او تبلیغ می‌کنند که جز تسلیم شدن به آمریکا راهی نداریم، انتقاد کرد و گفت آنها خیانت می‌کنند. او همچنین گفت تحریم‌های آمریکا را شکست می‌دهیم. آمریکا ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه و بی‌ثباتی خاورمیانه متهم می‌کند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز 13 آبان از سر گرفته می‌شود و بر اساس گزارش‌ها شماری از مشتریان ایران خرید نفت را متوقف کردند. خبرگزاری رویترز میگوید روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت طی ماه‌های آینده توافق کردند و تصمیم گرفتند این افزایش تولید در سکوت به شکلی انجام شود که نشان دهنده اجرای خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباشد. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای تولید کننده نفت خواسته بود تا با افزایش تولید مانع از افزایش قیمت نفت شوند. در روزهای اخیر قیمت نفت به بالاترین میزان در 4 سال گذشته رسیده است و بامداد پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت از 86 دلار در هر بشکه گذشته است. نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت نفت ارزیابی می‌شود. و سرانجام این که رئیس جمهوری اسرائیل از اتحادیه اروپا خواست تا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همراهی کند. ریولین روز پنجشنبه در جریان دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به اسرائیل سفر کرده بود با ابراز ناخشنودی از تصمیمات اتحادیه اروپا در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از آلمان خواست در درخواست برای فشار با ایران تصدیق می‌کنم در درخواست برای فشار بر ایران همراه اسرائیل باشد. آنگلا مرکل همراه با هیئت دولت آلمان به اسرائیل سفر کرده است و روز پنجشنبه از موزه یادبود هولوکاست دیدن کرده است. بعد از ظهر پنجشنبه قرار است نشست مشترک هیئت دولت آلمان و اسرائیل برگزار شود. ساعت 4:03 است به وقت ایران. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها روز پنجشنبه اعلام کرد که 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری را برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با استناد به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در 6 مهر سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها از 50 تا 100 درصد افزایش یافته است، گفته بود که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. چند هفته پیش از این نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. در این میان روزنامه ایران روز چهارشنبه در گزارشی از زندگی کارگران در شهر عراق به نقل از حسین، کارگر یکی از کارخانه‌های پروفیل سازی، نوشت: ماهی 1,300,000 تومان حقوق می‌گیرم. با بدبختی زندگی می‌کنیم. در خانه 40 متری با 2 بچه زندگی می‌کنم و فقط زور می‌زنیم زنده بمانیم. پایان نقل قول. این وضعیت باعث شده است که تشکل‌های کارگری، اعم از تشکل‌های مستقل و تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای 5,000,000 تومان در ماه شوند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار توماری با امضای 2,000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شد. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این اعتقاد بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 4 مهر گفت: بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است. در این ارتباط احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تاکنون اقدامی در این زمینه و همچنین برای بهبود وضعیت زندگی کارگران انجام نشده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو شنیدی درباره کاهش 90% قدرت خرید کارگران در ایران. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز.
خیلی از مردم ایران دیگه از فقر کارشون گذشته، دیگه مسکین شدن. بسیاری از مردم ایران دیگه زیر خط فقرن، در حقیقت مسکین هستن.
یاد اون روزای قدیم بخیر، همه میرفتن خونه مادر بزرگ، دور هم بودن، غمی نبود، غصه نبود، اقتصاد خوب بود، مردم شاد بودن، لبخند میزدن. یاد اون مادر بزرگ ها بخیر، یاد اون رفتگان بخیر که با دلهای شاد رفتن و ما ماندیم با غصه و تنهایی، ما ماندیم با گرانی، ما ماندیم با بیکاری، ما ماندیم با بیپولی و نگاه نگرانی برای فردا، برای فرزندان من در این آب خاک که همه چی دارد، همه چی میتواند خوب باشد، اما رژیمی بر سر کار است که تنها خود را میخواهد و خود را.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
رئیس قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه. شما اینقدر احمقی که کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه. به زودی مردم همه اعتصاب میکنن و پدر شما رو در میارن. چرا؟ چون که شما هیچ رحمی به این ملت نکردید. چرا باید به شما رحم کنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با تقاضای 24 نماینده مجلس ایران طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا طرح استیضاح وزیر کشور 14 محور دارد. یکی از موارد مطرح شده در این استیضاح کوتاهی وزارت کشور در حادثه مرگبار حمله به رژه نیروهای مسلح در شهر اهوازه. همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده در این رابطه با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار 33 ساکن پراگ، و ابتدا ارزیابی او رو پرسیده است درباره این استیضاح.
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تا حالا چند بار مطرح شده در مجلس، حتی همین چند وقت پیش بود که این طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد برای اینکه بیا در صحن علنی مطرح شه، اما با وساطت هیئت رئیسه دوباره به کمیسیون برگشتش. ولی بعد از اتفاقی که در اهواز افتاد، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که این موضوع رو پیگیری کرده بود به این نتیجه رسیدن که ظاهرا سهل‌انگاری و ضعف مدیریت به گفته اونها در حفظ امنیت این مراسم نظامی محرز بوده، در واقع یکی از مقصران این ماجرا رو وزارت کشور ارزیابی کردن.
خانم امیرشاهی، در حالی الان یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر کشور کوتاهی در اجرای مسئولیتش در حادثه اهواز معرفی شده که معمولاً تأمین امنیت مکانهای شهری تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، از نظر قانونی تأمین اماکنی که حتی نیروهای نظامی هم درش حضور دارن بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
به طور کلی خب وزارت کشور در قانون اومده که مسئول تأمین و حفظ امنیت هستش و باید بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی هماهنگی ایجاد کنه. در نتیجه وزارت کشور در برگزاری چنین مراسمی و مراسم مشابه در هر جایی نقش جدی و کلیدی داره، اما در برگزاری رژه‌های مثل رژه‌ای که در اهواز اتفاق افتاد که رژه‌ای با مشارکت نیروهای مسلح بوده، هم سپاه و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی از طرف بعضی از مسئولان سپاه اعلام شد که ارتش هم در تأمین امنیت این مراسم نقش داشتند. با این حال هنوز مقامات به طور رسمی اعلام نکردند که مشخصا در بین این نیروهای مسلح کدوم یک امنیت این مراسم خاص رو به عهده داشته. تنها اعلام شده که مسئولان نظامی و انتظامی هر کدوم نقش داشتن. به هر حال هر کدوم اینها بوده باشند، وزارت کشور یک نقش واسطه‌ای داره برای اینکه امنیت مراسم ها رو به هر حال بتونه تأمین بکنه و یک هماهنگی بین این دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی ایجاد کنه.
خانم امیرشاهی، با نگاهی به این 14 محور مطرح شده در طرح استیضاح وزیر کشور، مواردی رو می‌بینیم که از نظر موضوعی خیلی با هم متفاوت هستند. چطور شده که حالا در این مقطع زمانی همه این موارد علیه یکی از وزرای اتفاقا اصولگرای دولت حسن روحانی مطرح میشه؟
بله، در واقع آقای رحمانی فضلی جزو وزرای از کابینه آقای روحانی هستش که از همون روزهای اول حرف و حدیث در موردش زیاد بود. 14 موردی که مطرح شده تمام مواردی هستش که در طول این مدت نمایندگان آوردن در طرح‌های استیضاح یا طرح‌های سوالی که از وزیر کشور داشتن در کمیسیون‌ها مطرح کردن، و همه اونچه که اینجا در حال حاضر داره مطرح میشه مواردی هستش که روی هم جمع شده، از ماجرای تجمع مدرسه فیضیه قم یا انتصاب‌های استانداران که بسیار مورد انتقاد طیفی از نمایندگان و فعالان سیاسی هستش. به طور کل عملکرد وزارت کشور در سال‌های گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس‌العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیش‌بینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده. در مورد آقای رحمانی فضلی انتخاب ایشون هم حرف و حدیث زیاد بوده. اگر خاطرتون باشه علی مطهری نایب رئیس مجلس یک بار قبلا گفته بود که ایشون سهم علی لاریجانی رئیس مجلس بوده و در واقع انتخاب اون معامله بوده با آقای روحانی برای اینکه سایر وزرای او رأی بیارن. ولی به هر حال عملکرد دولت در سیاست داخلی، در به ویژه دولت دوم آقای روحانی، محل انتقاد زیادی بوده و به نظر میاد که بیش از اینکه دولت به سیاست داخلی توجه داشته باشه بناش رو بر سیاست خارجی قرار داده بود و از این موضوع قفلت کرده و همین عوامل باعث شده که نارضایتی‌های زیادی به وجود بیاد به ویژه در حوزه عملکرد وزارت کشور.
گفتگو با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ رو شنیدید درباره طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که روز چهارشنبه با تقاضای 24 نماینده مجلس ایران تحویل هیئت رئیسه مجلس شده. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.